با دوستی که ما با رسول پریزی و فریدون تولی داشتیم که بعدا نتبه تفصیل برای تون شرخ هم داد، موجب شد بنده به حزب توده بپیوندم. بعدا همونطور که عرض کردم در نتیجه تقویت همون نکات تردید و مواضع تردید بالاخره از توده جدا شدم. بعد از جدایی از توده دیگه بنده بله آمدم اروپا و یک سالی در شیراز مشغول کار وکالت بودم و آمدم تهران و چیز اروپا و اروپا که درس خوندم کار سیاسی هیچ نکردم. بعد آمدم به برگشتم ایران بعدا براتون نقل خواهم کرد که با مرحوم علم نزدیک شدم و در تأسیس حزب مردم از همکاران علم بودم. در حزب مردم هم بودیم و همکاری کردیم تا 1339 موقعی که مرحوم علم از دبیر کلی حزب مردم کنار رفت، بنده هم از حزب مردم کنار رفتم تا هیچ فعالیت سیاسی دیگه نداشتیم تا موقعی که حزب رستاخیز تشکیل شد. میدونید حزب رستاخیز بر حسب اون بیانی که اعلام کرده بود متکی بود بر چند اصلی که همه ایرانی ها فعلا از اونهایی که مخالف رژیم بودند عضوش میشدن. هر کسی که اعتقاد داره به رژیم شاهنشاهی، هر کسی که اعتقاد داره به قانون اساسی و هر کسی که اعتقاد داره به این اصول انقلابی عضو حزب رستاخیز، خب طبیعتا ما هم عضو حزب رستاخیز بودیم مثل همه. لازم به آن که نوشتن و برگ عضویت و کارت عضویت نبود، همه ایرانی ها عضو حزب رستاخیز بودن. اگر کسی میگفت من نیستم، اونا میگفتن کسی هم میخواد بگی نیستم یا نیست، به شرطی که اگر فعالیت خرابکارانه ای نکنه آزاد باش. البته بعدا نقل براتون خواهم کرد که تو حزب رستاخیز چگونه فعالیت کردم و چطور به مقام دبیر کلیش رسیدم. و به هر صورت دیگه ما رسیدیم و از دبیر کلی هم کنار رفتیم تا موقعی که دیگه مواجه با انقلاب شدیم.
بخشید آقای دکتر بایدی، شما که از حزب توده اومدیم بیرون هیچ آزار و اذیتی از طرف حزب توده ندیدیم؟ چون میگم
آزار و اذیت نه، یعنی بنده رو آزار، ولی چرا؟ تهمت و افترا و بدگویی و اینها چرا؟ خیلی شد ولی نه آزار دیگه بنده، تهمت و افترا چرا؟ ولی که حرفای زشت زدن، حرفای چیز زدن خیلی، ولی نه آزاری بنده نکردن. البته بعدها براتون خواهم کرد، نه خواهم کرد که اینا در اروپا کوشش کردن که مجددن من رو در حلقه خودشون و سلک خودشون وارد کنن، اما بنده چون شناخته بودم دیگه نمیتونستم قبول بکنم که نه قبول نکردم و نرفتم. و از نظر افراد اونهایی که به اصطلاح نوکر نبودن، جاسوس نبودن، که تعدادشون هم خیلی کم بودن، من با افراد دیگری که عضو توده موندن هیچ خصومتی نداشتم. مثلا تشکیلات بود، مثلا رویه بود، ولی من با هیچ کدومشون خصومت داشتم. ولی اونها چرا اونها نسبت به من، خصوصا بعد از این که بنده همکاری با علم رو انتخاب کردم، خیلی خیلی ناراحت شدم. حرف تو حرف میاد. یه مطلبی دیشب یادم میمد، موقعی که جنازه علم رو برمیگردوندن بنده در فرودگاه مهرآباد رفته بودم برای که استقبال کنم از جنازه علم. تجدید میشه که رفیق عزیز من، همکار من مورده در خارج میارن جنازهش که وقتی آوردن، من خیلی متأثر بودم شدیدم و گریه میکردم. تردید نیست هر یکی از همین قدیمه های حزب توده برای من پیغام داده بود که فلانی چرا این همه خودش رو سبک کرده. من گفتم نمیفهمم، من جنازه دوستم گریه میکنم، من کاری هم نبودم موقع دیگه، گفتم من جنازه دوستم دارم گریه میکنم، جنازه دوستم دارم گریه میکنم، خودم رو سوای کردم، اگه غیر از این میکردم حالا بعدی بودم سوای بودم. بازم اینا این اندازه چیز نداشتن که مثلا گریه کردن من بر مرده دوست عزیزم رو اینا به حساب منفی و به نامی که من خودم رو سبک کردم، یه ذلت مثلا ذلت مجدد برای خودم قبول کردم و به خودم تعمیل کردم، یه تلقی میکردم. خب خیلی خیلی از این بابت ها این آزارهای رفتاریشون چرا زیاد، اما نه مثل من مثلا پریوله تروریست بفرستن، نه از این حرف ها نمیشه.
شما آشناییتون با مرحوم علم چطور شروع شد؟
خب بعد حالا بعد چرا دارید عجله میکنی؟ این جز خاطرات من که بعدم تفصیل باید براتون بگم نقل بکنم. حالا خب عرض کنم که بنده فکر میکنم که از بیوگرافی من یک چیز مهم مونده و یک چیز دیگه شاید آخرش راجع به خانواده، اون چیز مهم مسئله مذهب منه، چون بیوگرافی بایستی به هر حال هویت شخص رو از همه لحاظ نشون میده. من خانم مسلمانم و شیعه اثناعشری. البته نگید که خب طبیعیه تو در خانواده روحانی میدونی مسلمان مادرزادی، نه من مسلمان مادرزاد بودم، اما میدونید اون مسلمانی که در توی خونه من آموخته بودم و تلقین شده بود به من، مسلمانی متکی بر غیب بود، متکی بر مغیبات بود، دین بر مبنای متافیزیک و مغیبات. من مثل همه اشخاص وقتی که مواجه بشن با منطقهای راسیونل و مخصوصا با علومی که متدشون متد پوزیتیویسمه، اگر اهمیت بدن به اون چی که میخونن و اون چی که فکر میکنن، نسبت به دین تردید میکنن. من در اون روزهای اولی که فیزیک خوندم و شیمی خوندم و معادلات ریاضی رو باش آشنا شدم، برحال با مجموعه منطقی که ارتباط داره با پوزیتیویسم، خب طبیعی بود اگه بخوام همه حرفا رو جدی بگیرم باید تردید کنم، به همینطور بود. و عجیبه که من این تردید دوم را هم بیان میکردم، به همین جهت بعضی از اطرافیان من رو بیدین و لامذهب تلقی میکردم. بعد که بنده فلسفه شهر خودم، بر خلاف همه اشخاصی که وقتی وارد فلسفه میشن گمراه میشن، من وقتی فلسفه شرق خوندم و به صفات خدا اونطوری که الهیون میپردازن آشنا شدم، شروع کردم و معتقد به خدا شدم، معتقد با منطق، با منطق. البته نه خدا در شکل یک موجودی مثل آدم، خدا به عنوان مبدا نظام، یک کلی از همه این معادلاتی که خلقت رو تشکیل میده، همین کلی که در ذهن انسان هم وجود داره. و بعدها به تدریج که مطالعه می کردم دیدم که اسلام دین فطرته. فطرت یعنی چه؟ فطرت یعنی ملخص کلی معادلاتی که هستی رو تشکیل میده دیگه، که تو آدم هست، آدم قبولش میکنه. من دیدم که در قرآن هست، میگه و ما لیا لا عبد الذی فطرنی. من چطور میتونم تسلیم اون چیزی که فطرتم هست نشم؟ تسلیم یعنی عبادت اون چیزی که فطرتم میگه نکنم، یعنی خدا دیگه. بعد دیدم اسلام دین فطرته، اسلام دین فطرته. به این جهت الان هم موحدم هم مسلمانم.
و شما یعنی نماز میخونید روزه؟ نه. بچه هم بودید نمیدید؟
با سختی با اکرام مادرم منو مادر میکرد که نماز بخونم، ولی که روزه میرفتم، اخصوصا در موقعی که دربار بودم یادم میاد روزه میرفتم. نمیدونم شاید مثلا یه عصتی درش بود، به این جهت چیز میکردم. خاطرم میاد یه روزی مرحوم علم یک کوکتلی داشت، منم دعوت کرده بود به اون کوکتل ما هرم از اون در عصب بود، آوردن جلو من درینک من بخورم، من رد کردم. رد کردم، کسی پر من نشسته بود و شوی فرنگم بروی من بود و اون گفت که فلانی روزه است. نمیدونم آدم بعضی اوقات یه چیزایی از دوستانش میده، من رو حالا مثل که خجالت کشید که بگم من روزه هستم. گفت که فلانی رژیم داره و چیزه. گفتم نه، فلانی عبادت میکنه، خدا گفته من روزه برم روزه میرم فقط برای که اطاعت بکنم، هیچ به فلسفه شم کار ندارم، هیچ به فلسفه این کار ندارم، من تسلیم حکم خدا هستم و عبادت میکنم. مثلی نه رژیم هست نه چیز. بله حالا اونم روز گذاشتم برس برد نه بنده عرض کنم که تکالیف مذهبیم رو انجام نمیدم و نماز نمیخونم، میخوندم گاهی اوقات، روزه حالا نمیرم و ولی قرآن رو به عنوان یک کتابی که ازش استفاده میکنم زیاد میخونم.
بخشی شما گفتین که وقتی گرفتین توی فلسفه شرق دوباره به مذهب.
بله همین دیگه.
بعد وقتی که وارد حزب توده شدید و اون جریان
بعد براتون عرض خواهم کرد که حزب توده به هیچ وجه متناقض اون حزب تودهی که ما میدیدیم، بعد براتون خواهم کرد، حزب توده یک مغز داشت و بعد یک تظاهر خارجی، موج خارجی داشت.
ده.
ما تو اون موج خارجی بودیم خانم. ما تو اون موج خارجی بودیم. ما در اون موج بودیم که از آزادی صحبت میکردن. در اون موج صحبت میکردن بودیم که از عدالت اجتماعی صحبت میکردن. در اون موجی بودیم که مربوط بود به ایستادگی در مقابل خارجی چیز صحبت میکردیم. ما در تهران نبودیم. ما در شیراز بودیم خانم. حالا بعدا براتون نخواهم کرد این مطلب رو. به هر صورت بنده شیعه هم هستم، مخصوصا از در این که وقتی دقت میکنم میبینم شیعه با حکومت مذهب مخالفه. این مطلب خیلی جالبه که شیعه در واقع در مقابل خلافت امیه، بنی امیه و خلافت عباسی ایستاده. شیعه، ائمه شیعه هیچ کدومشون حکومت که نمی‌کردن که، در حالی که خودشون رو نایب پیغمبر می دونستن و امام می دونستن، رهبر می دونستن، ولی حکومت نداشتن که با اونها مخالفت می کردن. می گفت اونها به نام مذهب حکومت می کردن.
پس امام رضا که قبول کرد ولی عهد مأمون بشه.
می دونید خانم این مطلب از نظر تاریخی قابل توجهه. نمی دونم من خیلی جهات تاریخی رو بنده اون چیز می کنم اینه بهتون عرض کنم. من شیعه هستم به این دلیل و شیعه هستم به یه دلیل دیگری. باز شیعه هستم برای خاطر اینکه امام دوازدهم غائبه و اصلا برای خاطری که بر حسب اعتقادات شیعه امام دوازدهم غائب هست، نه نایب عام داره و نایب نواب خاصش هم فوت کردن از خودش. بنابراین جامعه ما کسی به نام اسلام، یعنی جامعه اسلام درش کسی وجود نداره که به نام اسلام حرف بزنه، به نام اسلام حکومت بکنه. این مطلب از دو نقطه نظر خانم مهمه. یکی این که به این ترتیب حکومت یه مکتب هر چندین باشه این مؤثر نیست. با این تئوری که شیعه داره حکومت مکتب دیگه مؤثر نیست و لازم به گفتن نیست که حکومت مکتب هست، مخصوصا در عصر حاضر که آزادی ها رو محدود و مقید میکنه. اگر قرار شد که زمامداران یه مملکتی بر حسب یه مکتب در اون شکلی که خودشون تفسیر میکنن حکومت بکنن، مردم آزادی ندارن. این کشورهای کمونیستی چرا آزادی ندارن؟ برای که زمامدارهای مملکت میخوان بر طبق اصول کمونیسم اون هم در شکلی که خودشون تفسیر میکنن حکومت بکنن. این که آزادی نیست. شیعه امکان این که از دیانت اسلام، از مکتب اسلام یه عده‌ای بهره‌برداری کنن و حکومت به نامش بکنن و آزادی مردم رو مثل این که حالا محدود مراید میکنن قدغن کرده، تعطیل کرده. و شما ملاحظه میکنید ببینید که وقتی که شیعه هست، وقتی مسلمان هستن، اون وقتی که با حکومت جمهوری اسلامی نمیتونن موافق باشن. مسئله نیست که آمدن مارو زدن، درمدر کردن، بیرون کردن. چون که قدرت بوده مارو زدن، بیرون کردن. ما هم یه روزی زورمون میرسید اینا رو این گرفتیم، حبسشون میکردیم، میگفتیم اینا آدم های خرابکار هم. اما مسئله این است که من با اینا مخالفم و به اونایی که صدای من میشنون، حرف منو گوش میکنن، هشدار میدم، میگم که نمیشه در رژیمی که مکتب حکومت میکنه در اون رژیم برای مردم آزادی باشه. و حکومت شیعه با اعتقاد به غیبت امام، با اعتقاد به انتظار قدغن کرده که کسی بنابه اسلام حکومت بکنه. بنابراین حکومت یه محلی هست که بایستی فلسفه‌ای که مطابقت بکنه با احتیاجات روز، راهنمای دیریجان ها و رجال و حکمران باشه، برای آزادی میتونه تأمین باشه. از طرف دیگه باز من به شیعه پایبند معتقد هستم، برای خاطر این اصولا خانم من با انقلاب مخالفم. ببخشید، انقلاب یک معنای خاصی بعضی اوقات بهش داده بودن سابقا. این معنای عبارت از این بود که یک تحول برای یک پیشرفت، یک تحول سریع برای یک پیشرفت. اما بنده انقلاب رو اینطور معنا میکنم، اون معنای عادیش اعمال خشونت برای واژگون کردن یه ارزش هایی و استقرار یه ارزش های جدیدی، یا برای واژگون کردن یه ارزش هایی و ایجاد یک بلبشو و بی‌نظمی و یک بلیما و یک آشوب. من با انقلاب مخالفم. من انقلاب رو هیچ در این معنای اعمال و خشونت، هیچ راه ترقی، راه پروگره، راه پیشرفت نمیشناسم. تمام انقلاباتی که در تاریخ شده پشت سرش آشوب، هرج و مرج، قتل، کشتار بوده. ولی که اگر مردم یه جامعه همونطوری که تئوری انتظار اقتضا داره منتظر باشن که کارها از طریق تحول درست بشه، از طریق ریفورم درست بشه، این یه انتظار صحیح هست. و به همین جهت و در آن در صحت استعمال کلمه انقلاب نسبت به ریفورم هایی که محمد رضا شاه در طی سلطنتش انجام داد تردید میکنم. گویی که همون موقع خود من به عنوان اصول انقلاب از اون ریفورم ها یاد میکردم و همین الان هم وقتی که راجع به اصول رستاخیز میگفتم، گفتم اصول انقلاب، اما واقعا اون اصول اصول اصلاحی ریفورم بود، انقلاب نبود. برای که هیچ خونریزی، هیچ اعمال و خشونت، هیچ چیزی نبود، بلکه یه ریفورم بود. به هر صورت منظور بنده این است که من خدا پرستم، مسلمانم، شیعه هستم و در این راه با ریفورم، با اصلاح تدریجی موافق و معتقدم و مؤمنم. از انقلاب، اعمال و خشونت، به ادعای واژگون کردن ارزش هایی که میگن مندرسه و جانشین کردن ارزش های نو مخالفم و غیر ممکن میدونم و اساسا حکومت هر مکتبی هر چند اسم دین داشته باشه این رو مطابق اعتقادات مذهبی خودم این رو خلاف آزادی میدونم، خلاف پیشرفت میدونم، خلاف بروز استعدادها و شکفته شدن استعدادها تلقی میکنم. این بود مذهب من. حالا راجع به خانوادم بنده صحبت میکنم. بنده دیر ازدواج کردم و شایدم علتش این بود که خیلی به زندگی اطمینان نداشتم که ازدواج نکردم. وقتی هم که ازدواج کردم برای به ضرورت شغلم ازدواج کردم. من وقتی ازدواج کردم وزیر دادگستری بود، اواخر دوره وزارتم بود. البته از اون موضع وزارت رو هم استفاده نکردم که برم با فامیل هایی که ارتباط دارند و صاحب نفوذ استفاده کنم. اون فامیل نجیب متوسطی مثل خودم ازدواج کردم. اما ازدواج کردم برای خاطری که دیدم مرد مجرد نمیتونه مستر کارهای عمومی باشه. هر چند هم مسلط بر نفسش باشه، هر چند هم در معرض اغوا قرار نگیره، ولی زبون مردم که نمیشه روش گرفت. این است که وقتی من دیدم که وارد کارهای عمومی شدم و مساله عمومی رو در طی مشاوری که به عهده خواهم گرفت در دست من خواهند سپرد، برای اینکه بتونم از عهده این امانت به خوبی بر بیام فکر کردم که بایستی زن بگیرم. عجیبه بهتون بگم، درست که دو هفته قبل از اینکه ازدواج بکنم والا تشرف رو دیدم. اینا های ما رو دعوت کرده بودن در کاخشون رو و نهار میخورد به من اینا میخواستن لطفی کنند و چیزی کنند و چه زن نمیگیری. گفتم که قربون زن نمیگیرم. اتفاق دو هفته سه هفته بعدش که من زنگ گرفته بودم بازیشون ما رو دعوت کرده بودم، من رفتم اونجا. تا رسیدم گفتن که به من دروغ میگی. گفتم چه دروغ گفتم؟ گفتن تو از من بازی زن نمیگیرم. پریشم نصیری به اعلیحضرت گزارش داده که تو زنگ گرفتی. گفتم نصیری چرا گزارش داده؟ گفتم خواست زنگ گرفته، این کار خصوصیه. که بگن که نه پاسبان در خونه خانم شما که شما آمدید و رفتید گزارش داده به شهربانی و به شهربانی هم گزارش بشنده به شما. دیشب شما در کاخ که بودیم فرمودن که تو زنگیر و چه خبر داده بودم این کار خصوصی تو خصوصی به کی بگم پیش آمد این کار خصوصی رو بنده میگه آقا اینو به تو بزرگ هم اشخاص که زن میگرفتن قدیم زیاد میگم بعضی ها بمیستن از شاه اجازه میگرفتن که خوب زن میگیریم. بعضی ها به من گفتم کتبا چی کار توی شاه داره من خوب زن میگیرم اصلا برای چی من به شاه بگم که من مخوام زن بگیرم اصلا دلیل نداره. بعد من حال بنده از کنم دیر زن گرفتم و علتش هم این بود و اگر تأخیر کردم برای خاطر که به زندگی اطمینان نداشتم، اگرم با این تأخیر گرفتم باز به این دلیل بود و خداوند هم از این ازدواج به بنده سه تا بچه داده، یه پسرم که یکی دو ماه از 18 سالش شده، دخترم و 16 سالش، یه دخترم دیگه هم دارم 13 سالش. خب عرض کنم که تمام کوشش من الان این است که اینها اینجا خوب درس بخونن و خوب تربیت بشن، اما همیشه یه قصه ای بر من هست که من آرزوم بود که اینها رو برای ایران خوب تربیت کنم، متاسفانه نشد. بله نمیدونم برحال سرنوشت اینا چی میشه. بله امیدواریم که حوادث آینده ما رو خوشحال کنه و به هر حال این بچه ها سرانجام پیدا کنه. این بود گزارش احوال من به عنوان بیوگرافی خودم که کوشش کردم ضمن بیان بیوگرافی خودم مختصات زمان هم تا حدودی که اقتضای بیان بیوگرافی داشت شرح داده باشم، اما باید بتونم عرض کنم که من وقتی وارد جامعه شدم که رضا شاه از مملکت رفت و من از اینجا شروع کردم هم به کار کردن برای تأمین معیشت خودم و خانوادم مادرم و خواهرم و هم شروع کردم به فعالیت سیاسی. بنابراین هر مطلبی که بخواهم بگویم از اینجا شروع میشه، خاطرات ایام من به نام یک عضو فعال چه از در شغلی چه از در سیاسی از اینجا شروع میشه. البته این ادامه خواهد داشت به طور طبیعی تا امروز، به استثناء فاصله سال 1326 تا اوایل سال 1333 که بنده برای تکمیل تحصیلاتم به اروپا رفتم و چند سال در واقع خاطرات تحصیلیم هست که شاید از نظر سیاسی اهمیت شایسته‌ای نداشته باشه، ولی مزارک در ضمن که به طور مستمر خاطرات خودمون هم خواهم کرد، در این دوره هم اگر حوادثی به نظرم برسه که از نظر تاریخ ایران اهمیت داشته باشه از نقلش خودداری نخواهم کرد. این بود بیوگرافی من. الان من در اختیار شما هستم، از هر چه که میل داشته باشید شروع بکنم بیان خاطرات خودم.
شما بفرمایید وقتی که تحصیلاتون تموم کردیم برگشتیم به شیراز و اون جمعیت ها رو تشکیل دادیم، درسته؟
یعنی بنده تحصیلاتم رو که تمام کردم رفتم برای اینکه خدمت سربازی رو انجام بدم، شاید این هم ذکرش در ضمن بیوگرافی ضرورت بود، فراموش کردم، خوب شد که الان متذکر شدم. بنده بلافاصله پس از خاتمه تحصیلاتم در تابستان که گذشت مراجعه کردم به اداره وظیفه عمومی و خودم معرفی کردم، اینکه تشریفات اعزام من به خدمت وظیفه انجام بشه. اسم آینه طبی هم گذاشتیم و حتی روزی هم که مقرر کرده بودن که بریم مراجعه کنیم که ما رو طبق معمول بفرستن به دانشکده افسری، به اداره زادرسی مراجعه کردیم، ولی اون روز ما رو مرخص کردن و معلوم شد که دانشکده افسری تعطیله و دانشجو نمیپذیره. بنابراین ما هم از خدمت وظیفه موقع مرخص شدیم، معاف شدیم و بعدها هم دیگه فرصتی از برای انجام این خدمت نبود. و چند سال بعد قبل از اینکه به اروپا بخوام مسافرت کنم، چون ضرورت داشت برای تحصیل پاسپورت، به اداره وظیفه مراجعه کردم و معافی نظافی خودم گرفتم. بنابراین این هم یادداشت باید کرد که بنده خدمت وظیفه متأسفانه انجام ندادم. بله، و به هر صورت بعد از اینکه خدمت وظیفه دیدم مؤثر نیست انجامش، مراجعه کردم به دانشکده، به کانون وکلای دادگستری و پروانه وکالت گرفتم. وقتی بعضی از دوستانم علاقه داشتن که در تهران مشغول کار باشم، ولی ترجیح دادم که برم شیراز. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که من موقعی وارد جامعه میشم که جامعه گرفتار یک دگرگونی هست، رضا شاه رفته و مملکت درش یک تحول عظیمی اتفاق افتاده. در این موقع است که من شروع به کار میکنم، در این موقع است که من فعالیت سیاسی و اجتماعی شروع میکنم. حالا اگر میل داشته باشید باید از همین شروع کنیم.
قبل اینکه از اینجا شروع کنیم که شما بفرمایید، خواستم ازتون بپرسم، شما خیلی خوب تشریح کردید اون شوقی رو که مادر شما داشت در اینکه شما رو بذاره به مسائل لایق، به مسائل غیر سنتی. می‌خواستم ببینم که همون شوق و ذوق ایشون داشتن برای برداشتن چادرشون یا مردم شیراز برای تغییر لباس، چون شما اون دوره رضا شاه رو یادتونه و میتونید بفرمایید.
این مطلب خیلی مهمی هست که بنده بهش اشاره خواهم کرد و شاید این یک نشانه هست از یک بحران عمیق و طولانی که جامعه ما روبروش قرار گرفته. اجازه بفرمایید در موقعی که راجع به جهت نظامی که رضا شاه به مملکت ما داد راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد، برای خاطری که این مسئله اجبار مردم به پوشیدن لباس خاص و همچنین اجبار زنها در اون موقعی که محیط به هیچ وجه آماده نبود به برداشتن چادر، این جزئی بود از برنامه خاص رضا شاه برای جهت دادن به جامعه ما. و مسئله جهت دادن به جامعه ما مربوط میشه به یه بحران خیلی سابق و بحرانی که شاید در موقع فکر میکردن حل شده است، ولی حل نشد و هنوزم حل نشد. و بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ناشی از این بحرانه. اجازه بفرمایید به تدریج مطلب رو عرض خواهم کرد. اجازه بدید پس خاطرات خودم رو از همون موقعی که رضا شاه رفت و بنده شروع کردم به کار و همراه با اشتغالی که در جامعه داشتم به نام وکیل عدلیه، به کارهای سیاسی هم چون علاقه داشتم پرداختم. موقعی که رضا شاه رفت، نظامی رو که رضا شاه آورده بود برای مملکت ما این نظام سست شد. توجه داشته باشید میگم سست شد، نمیگم این نظام از بین رفت. در این معنا بعدا ملاحظه خواهید کرد که یک ملاحظه خاصی دارم. علت سست شدن نظام هم این بود که قدرت های کوچکی که در زمان رضا شاه وجود داشتن مجددن احیا شدن. علاوه بر این یه نسلی در زمان رضا شاه ظهور کرده بود، به وجود آمده بود، رشد کرده بود و یک تربیت خاصی پیدا کرده بود. این نسل هم داشت خودش میشناخت و میفهمید که یه ارزشی داره، میفهمید که یک موجودیتی داره، میفهمید که بایستی نقشی داشته باشه در جامعه ایران. این نیروی جدیدم یک قدرت جدیدی شد. قدرت‌های سابق هم که رضا شاه تعطیلشون کرده بود، قدرت‌های کوچکی دیگه، اونها هم احیای شدن و اینها در شرف درگیری بودن. بنابراین نظمی که رضا شاه آورده بود نظم، نمیخوام بگم مختلی شد، ولی نظم سستی شد، نظمی که انسجام سابقش رو نداشت. اینجا سرکار یا هر کسی دیگری که مثلا رو میشنوه اگه به تاریخ ایران آشنا نباشه دیگه، چطور شد که با رفتن رضا شاه اصلا نظامی که رضا شاه آورده بود منحل نشد؟ این نظام چرا از بین رفت؟ علتش وجود شرایطی بود که قانون اساسی ایران رو بهش استمرار داد. علاوه بر این مجلسی هم که در زمان رضا شاه مشغول کار بود، مجلس 12، اون هم ادامه حیات داد و حتی انتخابات دوره 13 هم که در زمان رضا شاه انجام شده بود، اون انتخابات هم معتبر شناخته شد. و از این که تفصیل بیشتر راجع به این موضوع بدم، بهتر است که به مسئله استمرار قانون اساسی مخصوصا توجه داشت. قانون اساسی ایران، قانونی که مبتنی هست اول به فرمان مظفرالدین شاه و بعد متمم قانون اساسی و بعد اصلاحاتی که بعداً چه در زمان رضا شاه چه بعد از رضا شاه شد، رژیم سلطنت مشروطه است. وجود شاه است با یک امتیازات خاصی که در قانون تصریح شده. پارلمان که مرکب است از مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت دولت که به یک ترتیب خاصی که در قانون اساسی پیش بینی شده و در عمل هم به هر حال در شکل یک سنت انتخاب می شود. البته وقتی که رضا شاه رفت، می دونید رضا شاه به زور خارجی رفت. رضا شاه روسا و انگلیسا و امریکایی ها وارد ایران شدند و مثلا مجبور کردن که رضا شاه ایران رو ترک بکنه. خب بعد از رفتن رضا شاه ممکن بود که رژیم تغییر کنه، یعنی رژیم سلطنت مشروطه منقرض بشه و یک رژیمی به نام رژیم جمهوری سر کار بیاد. یک فنومنی هست که معمولا در عصر حاضر شیوع داره. دیده نشده که در این قرن یک رژیمی ساقط بشه و به جاش یه رژیم مشروطه رژیم پادشاهی بیاد. همیشه رژیم های پادشاهی مقرض شدن و جاشون رژیم جمهوری آمدن. بنابراین ممکن بود بعد از اینکه رضا شاه در مقاومتش در مقابل خارجی ها نتوانست پایدار باشه، برای که سه نیروی بزرگ دنیایی بهش حمله کردن، روس و انگلیس و امریکا، نمیتونست مقاومت بکنه. ملتی که 15 سال بود به شاهراه زندگی مدرن افتاده بود، وسائل کافی برای مقابله این نیروهای بزرگ دنیایی که نداشت. این که رضاشاه وقتی ایران رو مجبور شد ترک بکنه، شاید طبیعی بود که قانون اساسی استقرار نداشت باشه. اما اینجا به حکایتی که من از اشخاصی که دست اندر کار سیاست ایران بودن در اون زمان شنیدم، وطن پرستی و تدبیر و کیاست دو نفر موجب شد که قانون اساسی ایران استمرار پیدا کنه، یعنی مؤثر بود در استمرار قانون اساسی. یکی محمد صاحب بود و یکی هم محمد علی فروغی بود. من البته اسناد سیاسی وزارت خارجه های روسیه و انگلستان رو در این زمان نسبت به این مسئله ندیدم، اما اشخاصی که دست اندر کار بودن نقل میکردن، میگفتن که انگلیس ها در نظر داشتن که ایران جمهوری بشه و کاندیدشون هم فروغی بود، روسا هم همینطور، منتها کاندید اونها صاعد بود. لیکن هر دو اینها گفتن مصلحت ایران نیست. ایران برای خاطر این که پایدار بمونه، برای خاطر این که جامعیت خودش و تمامیت خودش رو حفظ کنه بعد از این مصیبت ها و این اشغال ها، تا ناگزیر بایستی همون رژیم مشروطه سلطنتی رو داشته باشه. بنابراین قانون اساسی ایران استمرار پیدا کرد و رژیم سلطنتی ایران بعد از رضا شاه هم ادامه پیدا کرد. البته اینجا یه مطلب دقیقی هست که من میخوام ذکر کنم. استمرار قانون اساسی ایران فقط مربوط به تحمل خارجی ها از سلطنت خاندان پهلوی نبود. خود محمد رضا شاه هم که اون وقت قبول کرد استمرار قانون اساسی، قائم به قبول اون بود. خب اون که بود قبول نکنه، درست بود ولی عهد بود، درسته تاج تخت در مقابلش بود، اما به هر حال مشکلات هم که میدید که جوونی بود که میدید مملکت اشغال شده، مملکت ناتوانه، مملکت آرتشش متلاشی شده، که میدونست ببینید که ممکن بود این دردسرها رو قبول نکنید.